ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مازر خونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به نیپال مشنوین که قرار است اونجا با رهبرای منطقه دیدارهای داشته باشه. ایره هم مشنوین که شماره از کارشناسای امور امنیتی میگن تا زمانی که نهادهای دولتی افغانستان به طور جدی تصفیه نشن سلسله کشتار افراد بیگناه در افغانستان ادامه خواهد داشت. در خبرهای جهان مشنوین که رهبر مذهبی ایران با انتقاد از غرب گفته که غربی ها تلاش نهایی کردند که در موضوع هسته‌ای ایران ایران به زانو در بیارن ولی نتانستن. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم امیرا الکوزی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
شبار از اعضای مشران جرگی افغانستان خواهان پایان جنگ مرموز پاکستان در این کشور شدند. اداره مستقل ارگانهای محلی و وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه مشترک را به هدف مبارزه با مواد مخدر و فراهم ساختن زمینه و زمینه ورزش در 6 ولایت کشور آغاز کرد و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در عملیات جداگانه 11 تن را با شمول 1 تبعه ایرانی و اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. تفصیل خبرها. شماره از اعضای مشران جرگی افغانستان خواهان پایان جنگ مرموز پاکستان در این کشور شدند. آنها با انتقاد از سیاست پاکستان گفتند این کشور در عقب عملات تروریستی در افغانستان دست دارد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در جلسه عمومی امروز این جرگه گفت حکومت افغانستان باید در روابط با پاکستان منافع کشور را در نظر گیرد. این در حال است که در حمله انتحاری روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا بیش از 100 ملکی کشته و زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که این حمله حسوی شبکه حقانی صورت گرفته است. مقامات افغان می گویند که تلاش ها برای تحکیم روابط تجارتی و ترانزیتی با کشورهای اروپایی از راه موسم و لاجورد از طریق بحیره سیاد جریان دارد. وحید الله ویس رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه در نشست مشترک این وزارت با اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت که مقامات کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در این مورد با افغانستان ابراز آمادگی کردند. آقای ویس همچنان گفت که قرار است در آینده نزدیک با این کشور تفاهم نامه ها به امضا برسد. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم می گوید که راه ترانزیتی لاجورد میان افغانستان و کشورهای اروپایی راه مسئول برای تجارت کشور است. اداره مستقل ارگانهای محلی و وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه مشترک را به هدف مبارزه با مواد مخدر و فراهم ساختن زمینه ورزش در 6 ولایت کشور آغاز کرد. فرید مموزه معین مسلکی اداره ارگانهای محلی امروز در نشست دهاتن از جوانان 6 ولایت در کابل گفت که این برنامه با کمک مالی 3 میلیون دلاری اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID در ولایت غزنی، لوگر، خوست، میدان وردک، پکتیا و پکتیکا آغاز شده است. آقای مموزه افزود که تلاش میکنن این برنامه ها را با سایر ولایات کشور نیز گسترش دهند. و در خبر اخیر مشنوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در عملیات جداگانه 11 تن را به شمول 1 تبعه ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. در اعلامیه این مرکز آمده است که این عملیات در جریان 1 هفته در ولایات هرات، ننگرهار، لوگر و کابل را اندازه گردیده است. اعلامیه می افزاید که از نزد این افراد مقدار مواد مخدر و مواد کیمیاوی و 4 اراده وسایل مختلف به دست آمده است. در اعلامیه همچنان آمده است که تحقیقات از نزد افراد بازداشت شده جریان دارد. پایان اخبار افغانستان. در خبرهای جهان با مقیم نایب باشید. رادیو آزادی.
رهبر مذهبی ایران در یک پیام کشورهای غربی را در مسئله استایی انتقاد کرده، گفت خودخواهان غربی تلاش نهایی نمودند که ایران را به زانو درآورند، اما این کار را نتوانسته و در آینده نیز نخواهند توانست. این مطلب امروز در یک پیام در صفحه تویتر به نشر رسیده که گمان می رود مربوط به دفتر رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای باشد. این پیام یک روز بعد از آن به نشر می رسد که شش کشور مقتدر جهان و ایران نتوانستند در ضرب الاجل تعیین شده روی برنامه اتمی این کشور به توافق برسد و این ضرب الاجل برای سال آینده عیسوی تمدید گردید. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید شکست جامعه بین‌المللی در پیشرفت برای دستیابی به یک راه حل سیاسی منازعه اسرائیل فلسطین حکومت‌ها و پارلمان‌های کشورها را برانگیخته تا یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد. بان کی‌مون این مطلب را در سخنرانی که به مناسبت یادبود از روز همبستگی با فلسطینیان ایراد نمود بیان کرد. رئیس اداره خودگردان فلسطین در اعلامیه‌ای که در این مراسم خواند است، تغییر تمایلات در غرب استقبال کرد که اکنون به سطوح رسمی سیاسی رسیده است. محمود عباس از اقدام سویدن به خاطر به رسمیت شناختن دولت فلسطین، حمایت اکثریت پارلمان بریتانیا، ایرلند و اسپانیا به خاطر شناخت رسمی این دولت و رایگیری های آینده در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی یاد کرد. سفیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات پارلمان‌های کشورهای اروپایی هر انگیزه ای را برای مذاکره، آشتی و نفع خشونت از بین می‌برد. رئیس جمهور اوکراین وعده داده است که در این هفته گام‌های نخستین را برای تشکیل یک حکومت جدید برمی‌دارد. ایالات متحده آمریکا و دیگر حکومت‌های غربی کیف را به خاطر آنچه کوتاهیش در جهت تشکیل کابینه به دنبال انتخابات ماه اکتبر خوانده شده مورد انتقاد قرار دادند. به گفته آنها کیف اصلاحات لازم را که با کمک‌های جامعه بین‌المللی ارتباط می‌گیرد و میان نیاورده است. تحلیلگران می‌گویند علت تأخیر در تشکیل کابینه جدید اوکراین اختلاف میان پترو پروشنکو رئیس جمهور و آرسنی یاتسنوک صدر اعظم اوکراین بر سر کنترل پست‌های کلیدی می باشد. و یک کارشناس سازمان ملل متحد برای نظارت از تعزیرات علیه شبکه القاعده میگوید گروه تندرو دولت اسلامی در سال گذشته از طریق گروگانگیری و به دست آوردن پول از این مدرک در حدود 35 تا 45 میلیون دلار پول به دست آورده است. یوت سینا لالیجی دیروز در اجلاس کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت بین سالهای 2004 تا 2012 میلادی تخمیناً 120 میلیون دلار پول از این مدرک با گروه های تروریستی پرداخته شده است. خانم لالیجی گفت القاعده و گروه های وابسته به آن در سالهای اخیر از مدرک اختطاف پول زیاده به دست آوردن. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در شریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی برای شرکت در اجلاس سارک وارد نیپال شد. هیئت افغان در این جلسه کدام مسائل را مطرح خواهد کرد؟
باید توافق کنند که یک ویزی دراز مدت سارک داده شده برای تجار جوازنامه‌داری کشورها از لحاظ امنیتی بسترسازی کنند تا در مبنای همگرایی اقتصادی در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت بگیرد.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان نامنی های فعلی در کشور را جنگ مرموز پاکستان می خوانند. در این حال تعداد از کارشناسان امور امنیتی می گویند تا زمانی که نهادهای دولتی افغانستان به طور جدی تصفیه نشوند، سلسله کشتار افراد بیگناه در افغانستان ادامه خواهد داشت. از تظاهرات ضد خشونت علیه زنان در نقاط مختلف کشور نیز می شنوید.
ما نمی خواهیم خشونت. ما نمی خواهیم مادر و پدر من از خشونت زیاد رنج ببرند در زندگیشان.
برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اول چرا غم موگه کارو نمیخورین؟
اونه بابی چند دفعه دم زیارت ها بردیشانه، خدا آگه خوب نکرده دست ما چی خواد آمد. آل دعا گو که دیگه ایش همین رقم به دنیا نبه. خاله پروین
زرغونه منگلسام رادیوی آزادی را مشنوین. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز به هدف شرکت در 18 اجلاس سرانه سازمان همکاری های جنوب آسیا یا سارک عازم کاتماندو پایتخت نیپال شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که قرار است رئیس جمهور غنی در این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم نیپال هم دیدار و گفتگو کنه. در این حال کارشناسای امور اقتصادی روی عملی شدن تعهداتی که در 18 نشست سارک صورت میگیره تاکید میکنن. سحر لیوال جزئیات بیشتر داره.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در 18 نشست اجلاس سران سازمان همکاری های جنوب آسیا در مورد گسترش همکاری های منطقوی میان کشورهای جنوب آسیا سخنرانی خواهد کرد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است آقای غنی در این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم نیپال و همچنان برخی از سران سایر کشورهای اشتراک کننده دیدارهای جداگانه داشته باشد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان قرار است در این اجلاس مهم منطقوی سخنرانی داشته باشد و در مورد موقف افغانستان، دیدگاه‌های افغانستان برای همکاری‌ها میان کشورهای جنوب آسیا صحبت خواهند کرد و در کنار نشست رئیس جمهور افغانستان همچنان با مقامات کشور نیپال از جمله رئیس جمهور و صدر اعظم نیپال و همچنان با تعداد دیگر از مقامات کشورهای اشتراک کننده در این سازمان بحث و گفتگوهای داشته باشد.
آقای واحدی گفت این سفر 3 روز خواهد بود. در خبرنامه که از سوی رئیس جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده که رئیس جمهور اشرف غنی صبح روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم کاتماندو پایتخت نیپال شد. سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک یک سازمان سیاسی و اقتصادی است که متشکل از 8 کشور در جنوب آسیا است. سارک در آغاز با عضویت 7 کشور جنوب آسیا یعنی هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیو، لانکا و بنگلادش به فعالیت آغاز کرد و با کسب عضویت افغانستان در سال 2007 میلادی این سازمان اکنون با 8 عضو کار میکند. جلسه سارک در روز نخستش به سطح وزرا دایر میگردد و دومین روز این اجلاس به نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان اختصاص یافته است. در این حال وزارت خارجه افغانستان اشتراک رئیس جمهور غنی را در نشست سارک از نظر سیاسی و اقتصادی مهم میداند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در 18 نشست سازمان کشورهای جنوب آسیا روی این مسئله که افغانستان چگونه میتواند نقش فعال اقتصادی دارد در میان کشورهای جنوب آسیا داشته باشد بحث صورت میگیرد. در این میان شماری از کارشناسان امور اقتصادی روی عملی شدن تعهداتی که در 18 نشست سارک صورت میگیرد تاکید میکنند. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان.
و اینا اجلاسی را که می داشته باشه بر علاوه از اینکه مسائلی که جدیدن سر از این توافق می کنن یا مورد بحث قرار می گیره، سر مسائلی که در گذشته ها که توافق شده بود سر از اون هم روشنی انداخته میشه که چقدر پیشرفتی صورت گرفته. بخشای عمده‌ای که در اینجا مورد بحث قرار داده میشه هم مسائل اقتصادی وجود داره، هم موضوعات ترانزیتی که افغانستان واقعا از نگاه ترانزیت و همچنان مسائل امنیتی، این مسائل عمده است که در اونجا سر از اون مباحث صورت.
هدف عمده سازمان سارک را تعهد تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌های تجارتی، توسعه جهانگردی و همکاری علمی و فنی بین کشورهای عضو تشکیل می‌دهد. به باور آگاهان اقتصادی، افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد، می‌تواند عضو مفید و مؤثر این سازمان باشد و با مشارکت در همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با فقر و عقب‌ماندگی، ناامنی و تروریسم، قاچاق مواد مخدر و آدم‌ربایی سهم فعال داشته باشد. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که قرار است آقای غنی در نیپال با تعداد از مقامات ارشد کشورهای منطقه در آشی اجلاس سارک صحبت های داشته باشه. به نیپال میریم و از خبرنگار رادیو آزادی اسدالله لودین میشنویم که در اجلاس نیپال چی میگذره. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر. هیئت افغان به نیپال رسید، بفرمایید معلومات بدین.
بسیار تشکر زرغونه جان، سلام به شما و شنونده ها. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی حوالی ساعت 10 صبح به نیپال رسید. تا به حال آقای اشرف غنی با جمهور نیپال ملاقات کرده و فعلا که ما با شما گزارش میتونم آقای غنی در مسیر ملاقات با صدر اعظم نیپال است. قرار است حوالی شام امروز رئیس جمهور با رئیس جمهور مالدیف و همچنان با همتای سریلانکای خود هم ملاقات داشته باشه. امروز در سارک نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سارک بودن و وزرای خارجه هر 8 کشور سر مسائل اقتصاد و همچنان مسائل سیاست و امنیتی هم صحبت کرد. قرار است نشست سران سارک فردا به تاریخ 26 نوامبر دایر شوه که این دفعه میزبانی در قسمی که شما هم هستین نیپال با عهده داره و در این نشست فردا رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور نیپال سخنرانی داره. در صدر اعظم پاکستان صدر اعظم هند هم به نیپال رسیدن و قرار است فردا در نشست سران سارک مقامات هم سخنرانی داشته باشه. نشست سارک قسمی که از نامش معلوم میشه یک نشست است که به خاطر مسائل اقتصادی 8 کشور جنوب آسیا برگزار میشه. ما که با مقامات صحبت داشتیم تمرکز زیاد سر مسائل اقتصادی میان همه هر 8 کشور جنوب آسیا است و مسائل سیاسی و مسائل امنیتی هم در عقب یا در جریان همین بحثا یاد خواهد شد.
بله، با تشکر از شما اسدالله لودین، خبرنگار رادیو آزادی بود که از نیپال به ما در مورد دیدار امروزی آقای غنی از این کشور معلومات داد. آقای غنی با رئیس جمهور نیپال دیدار داشت و در حال حاضر با صدر اعظم نیپال میبینه و قرار است با رهبرای سریلانکا و مالدیوز هم دیدارهای داشته باشه. در مورد اهمیت اقتصادی اجلاس سارک همکارم ستار فروغ با آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان صحبت کرده و در آغاز از در مورد نقش و مؤثریت سازمان سارک در تقویت مناسبات تجارتی و اقتصادی کشورهای جنوب آسیا پرسیده.
در طی فعالیت 29 سالی که سارک داشته که سال 2007 تقریبا 7 سال قبل موضوعیت بدست آوردیم، موضوعیت کامل شد و قبلا به حیث عضو نازد چند سال هم بوده بودیم. حرکت سازمان سارک بسیار بدی است ولی به هر صورت مفید و مؤثر است بالای مناسبات اقتصادی یعنی کشورها و در روابط سیاسی اثرات تدریجی ولی مثبت داشته، اما بسیار فعال نیست چون اعضای یعنی سارک مانند هند و پاکستان بین خود بسیار اختلاف دارند. افغانستان و پاکستان با هم اختلاف دارند. کشاف اقتصادی و رشد همگرایی اقتصادی در منطقه تحت تاثیر اختلافات سیاسی آمده. اگر این اختلافات رفع شود و حداقل تقلیل پیدا کنند، متناسب با او هم فعالیت های اقتصادی سارک رونق خواهد یافت.
حافظی صاحب، از سال 2007 میلادی به این سو برای افغانستان چقدر مؤثر تمام شده اشتراک افغانستان در این جلسات این سازمان؟ در کل برگزاری نشست های سازمان برای افغانستان چی مفاد و مؤثریت داشته؟
اول خوب با همین کشورهای جنوبی آسیا در مجموع آشنایی حاصل شد که وضع اقتصادی چطور است، مشکلات فرارای از چی است، مشکلات ما چی است و راه حل از چی است و کارهای مشترک میتونیم انجام بدیم کدام کارها است و در جهت همگرایی های اقتصادی نقش افغانستان چی میتونه باشه. به طور مثال ما همیشه از پتانسیل ها یا ظرفیت های بالقوه افغانستان در مورد رشد اقتصادی بر از گفتیم و در همین گیردارها یک تعداد زیادی از علاقمندان پیدا شده که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند بیایند اینجا و آل خوشبختانه دو طرح دیگه شده که اگر او تحقق پیدا کنه به رشد اقتصادی هر روز و جمله افغانستان بسیار مفید است. یکی تمدید شاهرای آسیایی یا بزرگراهای جنوب آسیا که با پول سارک کشورهای سارک ساخته خواهد شد و دیگه بانک انکشاف آسیای جنوبی که در او هم بر رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله در انتقال انرژی و صادرات انرژی و تولید انرژی در این مورد یک برنامه دقیق سرش کار میکنند. تغییر شوه بر ما بسیار مفید است، چون برق آسیای مرکزی از طریق افغانستان میتونه باشه جنوبی و پاکستان و هند و حتی بنگلادش بره و در مقابل از او باز تهی از او مانند محصولات ماشینری و چیزهای دیگی طریق ترانزیت پاکستان و افغانستان بره باشه مرکزی و همچنان مواد خام از این کشورها میتونه با آسانی انتقال کنه. سابق تمام مواد خام طوری کانالیزه شده بود که از طریق روسیه به بازار اروپا بره و این کشورها مواد به خشکی هستند در آسیای جنوبی و فقط از کشور افغانستان میتونن به سوی و پاکستان میتونن به آبهای گرم را پیدا کنن و در این زمان به بازار آسیای جنوبی دسترسی پیدا کنن. از این نقطه نظر در آینده نقش افغانستان اگر ما درست تعریف کرده بتونیم در سارک یک بدبختی است که هر بار نماینده ما بعضی وقتا اشخاص و افراد غیر وارد به اساس یعنی که دور یک نفر از سفر بره به خاطر روان میکنن، اگر اینا اشخاص وارد و اشخاص متخصص و اشخاص که منافع افغانستان درست دفاع کرده بتونن روان کنن بی فایده نیست.
آقای حافظی، طور که در جریان هستین، رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت بلندپایه حکومت این کشور به هدف اشتراک در اجلاس آینده سازمان سارک وارد نیپال شده. انتظار سکتور خصوصی افغانستان از اجلاس آینده سارک و از این هیئت حکومتی افغانستان چی است که کدام مسائل باید مشخصا مورد بحث قرار بدن در این اجلاس؟
خود سارک قبلا هم خدمت شما عرض کردم که دو بخش داره. ما بیشتر در بخش اقتصادیش فعال هستیم، ولی بعضی ارتباطات بین بخش سیاسی امنیتی و بخش اقتصادی وجود داره. از جمله وزرای امور خارجه کشورها باید توافق کنند که یک ویزی در از مدت سارد داده شده برای تجار جوازنامه‌داری کشورها که به تمام کشورها علی‌سویه قابل استفاده باشه تحت عنوان ویزی سارک، که البته عملی وجود داره اما مدت بسیار کم است. ما تقاضای ما است که بر 5 سال بتن و دیگه در پالی ازی از لحاظ امنیتی بسترسازی کنند تا بر مبنای همگرایی اقتصادی در این کشورها سرمایه‌گذاری های مشترک صورت بگیره.
آذرخش حافظی، مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شماره از اعضای مشران و جرگی افغانستان نامنی های فیلی در کشور جنگ مرموز پاکستان میدانن و میگن که اسلام آباد باید ای جنگ خاتمه بده. اونا همچنان گفتن که پاکستان در برابر افغانستان هرگز صداقت نداشته و بادزی هم سیاست دوگانه خود ادامه خود داد. فرشته ندا و جزیات بیشتر.
با آنکه مقامات پاکستانی رویداد خونین دروز قبل در ولایت پکتیکا را تقبیح کردند، اما برخی از اعضای مشران و جرگه تاکید میکنند که در عقب چنین حملات در افغانستان پاکستان دست دارد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی گفت حکومت افغانستان باید در روابطش با اسلام آباد منافع کشور خود را در نظر بگیرد. آقای مسلمیار همچنان گفت بعد از این باید پاکستان به جنگ مرموزش در افغانستان خاتمه دهد.
حکومت افغانستان باید به کمک جامعه جهانی با آنها صحبت نماید و بعد از این باید جنگ مرموزی که میان افغانستان و پاکستان جریان دارد و مردم از بین می روند، اگر به جنگ علنی مبدل شود، به نظر من به خیر مردم افغانستان است.
در حمله انتحاری که عصر روز یکشنبه در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا در جمع ورزشکاران و تماشاچیان مسابقه والیبال رخ داد، حدود 60 تن از افراد ملکی کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حادثه جوانان و کودکان بودند. در همین حال برخی از اعضای مشان و جرگم میگویند کشورهای همسایه به خصوص پاکستان در امور افغانستان به گونه آشکار مداخله میکند. هدایت الله رهایی یک تن از این سناتوران میگوید حکومت پاکستان هیچ اعتنایی به خواسته های حکومت و مردم افغانستان ندارد.
حالا میبینیم که مداخله کشورهای همسایه خصوصا پاکستان در امور افغانستان بخیر روشن است. امروز دولت پاکستان افغانستان یک ابزار دستی خود قرار داده، نه به حکومت ما کنم اعتنا داره و نه به مردم افغانستان اعتماد داره. در حقیقت امروز افغانستان زیر مستعمره پاکستان است.
در این حال علی اکبر جمشیدی، یک تن دیگر از اعضای مشران جرگه، نظامیان پاکستان را متهم به عدم رعایت همسایه‌داری با افغانستان می نماید.
با یک نحو نشان می‌دهد که نظامیان پاکستان با صداقت گام بر نمی‌دارند و حسن همجواری و حسن همسایگی دو ملت پاکستان و افغانستان را اینا رعایت نمیکنند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه گفته است که حمله در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا از سوی شبکه حقانی صورت گرفته است. افزایش حملات انتحاری در کابل و مناطق دیگر افغانستان به خصوص حمله اخیر ولایت پکتیکا که باعث کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن گردید با عکس‌العمل‌های شدید مردم عام و مقامات دولتی روبرو گردید. نهادهای مدنی و مردم عام در این کشور این عمل را یک عمل غیر انسانی و ظالمانه عنوان کرده و از ارگان‌های امنیتی افغانستان خواستند که جلوی همچو حملات را بگیرد.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای امور امنیتی افغان میگن تا زمانی که نهادهای دولتی افغان به طور جدی تصفیه نشن، سلسله کشتار افراد بی‌گناه در رویدادهای امنیتی در افغانستان خاتمه نخواهد یافت. این کارشناسا میگن هنوز هم افراد مشخص در نهادهای امنیتی و دیگر ادارات دولتی وجود دارند که با شبکه‌های تروریستی همکاری میکنن. ای در حال است که در بیش از یک دهه گذشته شمار از مسئولین امنیتی و نماینده های مردم در شورای ملی همیشه گفتند که برخی از مقامات دولتی در انجام حملات مسلحانه بر مناطق مشخص در افغانستان با مخالفین مسلح همکاری می کنند. جمشید حبیبزاده جزئیات دارد.
افزایش حملات انتحاری و انفجاری در نقاط مختلف افغانستان با عکس‌العمل‌های تند کارشناسان امنیتی افغان روبرو شده است. برخی از آنان میگویند که موجودیت افراد وابسته به تروریستان در داخل نظام افغانستان و همکاری آنها با مخالفین مسلح سبب افزایش این گونه حملات در کشور شده است. هلال الدین هلال، یکی از این کارشناسان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت ضعف در نهادهای کشفی و استخباراتی در شناسایی و بازداشت مقامات وابسته به شبکه‌های تروریستی در داخل نظام سبب شده که افغان ها به ناحق قربانی حملات تروریستی شوند.
با باوری معیز که انز اشخاص در نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی ما وجود داره که با او شبکه انز رابطه دارند. تا زمانی که این نهادها در داخل خود تصفیه با میان نیارند و ظرفیت هایی که وجود داره فعال نسازند تا این شبکه ها را شناسایی و ردیابی نکنه، این مشکل در افغانستان میبوشد.
آقای هلال همچنان میگوید که ضرورت است تا سرقومندانی اعلای قوای مسلح افغانستان به خاطر پاکاری نهادهای دولتی از وجود افراد وابسته به تروریستان با جدیت کار کند. در بیش از یک دهه گذشته شماری از مسئولان امنیتی و نمایندگان مردم در شورای ملی نیز گفته‌اند که در بیشتر حملات تروریستی در کشور برخی مقامات مشخص دولتی در داخل نظام دست داشته‌اند، اما تا اکنون هیچ یک از آنان شناسایی و بازداشت نشده است. فقیر محمد فقیر، وزیر داخلی سابق افغانستان، نیز میگوید که اگر روحیه وطن دوستی در نزد مسئولان کشفی و استخباراتی موجود باشد، شناسایی و بازداشت وابستگان تروریستان در داخل نظام کار آسان خواهد بود.
اگر صداقت وجود داشته باشد، روحیه وطن پرستی قوی داشته باشد، شناخت یک مشکل نیست، جلوگیری از او یک مشکل نیست. ما فکر میکنیم این استخبارات وظیفه چیز خیر کمی کار اکادمی تنها خیر یک استخبارات وجود ما نداره. اول وزارت دفاع استفاده شده از مترورش داخل وزارت دفاع میسازه، همینطور در کماندانی شهر کابل که حال آمده خود کماندانش میگه که دست داشتن. کی دست داشتن؟ میگه اداره دست داشتن، می دفترش دست داشت.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که در دو ماه گذشته حملات انتحاری، انفجاری و راکتی در کابل و شمار از ولایات افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. در تازه ترین مورد، در حمله انتحاری در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. با آنکه هم اکنون مسئولان امنیتی افغان موجودیت افراد وابسته به تروریستان را در نهادهای امنیتی تایید نمی کنند، اما کارشناسان افغان همواره تاکید کرده اند که بدون همکاری افراد مشخص در داخل نظام، مخالفین مسلح نمی توانند هرگز حملات مسلحانه را به این گستردگی در افغانستان انجام دهند.
شنیدین که کارشناسای افغان میگن انوز هم افراد مشخص در نهادهای امنیتی و دیگر ادارات دولتی وجود دارند که با شبکه های تروریستی همکاری میکنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام صابر ستانکسی از کابل به ما نوشته، حادثه اخیر تروریستی در پکتیکا و عکس العمل بعض مقامات بلند رتبه و همدردیشان با متضررین نشان داد که گوشت هیچ وقت از ناخون جدایی نداره. به گفته شنونده، دیدار جنرال دوستم از زخمی های پکتیکا در شفاخانه، دیدار دکتر عبدالله از محل حادثه در پکتیکا و نگاه های مایوسانه، دوستانه و امیدوار مردم فقیر و غمدیده پکتیکا به دکتر عبدالله نشان داد که چقدر ما و شما در غم و درد یکدیگه خود شریک هستیم. به گفته شنونده، آیا نواز شریف، حسن روحانی، بارک اوباما یا نرندرا مودی بر دیدن طفل زخمی پکتیکا آمدن؟ البته که نه، امو اشرف غنی خود ما بود، امو عبدالله خود ما بود، امو دوستم خود ما بود که ابراز همدردی کردن و نشان دادن که دی غم شریک هستن. با امید ای که این رهبرا در حل مسائل سیاسیشان هم مثل همدردیه که با مردم پکتیکا نشان دادن هوشیار باشن، از خود تحمل و هم دیگر پذیری نشان بتن و زودتر جنجال های سیاسی خود حل کنن و متحد شون تا از پکتیکا های دیگر جلوگیری شون. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگلستم تشکر که با ماستین. شنوندی عزیز فراموش نکنین که رادیوی آزادی روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و محتورترین خبرها با شماست و از هفته شام تا هفته صبح رادیو آشنایی که صدای امریکا را روی همین امواج مشنوین. حال همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
اداره مستقل ارگانهای محل و وزارت احیا و انکشاف دیهات برنامه مشترکی را به هدف مبارزه با مواد مخدر و فرهنگسازی زمینه ورزش در شش ولایت کشور آغاز کرد. مقامات افغان میگویند که تلاش‌ها برای تحکیم روابط تجاری و ترانزیتی با کشورهای اروپایی از راه موسوم به لاجورد از طریق بحیره سیاه جریان دارد. رهبر مذهبی ایران در یک پیام کشورهای غربی را در مسئله هسته‌ای انتقاد کرده گفت خودخواهان غربی تلاش نهایی نمودند که ایران را به زانو درآورند، اما این کار را نتوانسته و در آینده نیز نخواهند توانست. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید شکست جامعه بین‌المللی در پیشرفت برای دستیابی به یک رأی حل سیاسی منازعه اسرائیل فلسطین حکومت‌ها و پارلمان‌های کشورها را برانگیخته تا یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسند. رئیس جمهور اوکراین وعده داده که در این هفته گام‌های نخستین را برای تشکیل یک حکومت جدید برمی‌دارد. بعد از اینکه یک هیئت منصفه حکم داد که افسر سفید پوست پلیس که بالای یک نوجوان غیر مسلح سیاه پوست فایر کرده مبرا از جرم است، نارامی ها در شهر فرگوسن ایالت میزوری امریکا آغاز شدند.
وزارت زراعت افغانستان برای حدود 3000 تن از دهقانان در ولایت کنر تخم اصلاح شده گندم را توزیع کرده است. تخم اصلاح شده گندم توزیع کرد. قاضی محمد نبی احمدی معاون ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که تخم اصلاح شده با کاهش 70% قیمت آن به دهقان توزیع گردیده است. وی افزود که با کشت این تخم های اصلاح شده محصولات گندم دهقانان در این ولایت افزایش یافته و اقتصاد آنان بهتر خواهد شد. از سوی هم دهقانان تاکید دارند که تخم‌های اصلاح شده باید به وقت معین آن برایشان توزیع شده و در کنار آن کد کیمیایی نیز برایشان داده شود و حکومت افغانستان از تلاش برای ایجاد یک رای ترانزیتی جدید به نام رای لاجورد خبر می‌دهد. ویدالله ویس رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه امروز در یک نشست مشترک با اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کابل گفت از طریق این را می‌توان افغانستان را با کشورهای آسیای میانه و اروپا وصل ساخت. وی افزود که با استفاده از این رای ترانزیتی مشکلات تجار افغان و مصارف راه و کرایه نیز کاهش می‌یابد. رای لاجورد افغانستان را از طریق ترکمنستان به گرجستان و به بحیره سیاه وصل می کند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 58 افغانی و 15 پول، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 566 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار ورزشی با آشیانه را بشنویم، گزارش داریم از جنجال های هسته‌ای ایران. بعد از او که تا ناوقت دیشب ایران و شش قدرت جهان نتانستند مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران به یک توافق برسند، موافقت شد که گفتگوها در این مورد ادامه میدن. وزیر خارجه آمریکا گفته با ای که در گفتگوها با ایران پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته، اما تا هنوز هم اختلاف نظرهایی که جدی در این مورد وجود داره. آرش همایون جزئیات بیشتر داره.
دیپلمات ها میگویند بر اساس توافق مشروطی که بعد از 6 روز مذاکرات در سطح عالی در شهر ویانا حاصل شد، الا تاریخ اول مارچ سال آینده میلادی یک توافق سیاسی در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صورت خواهد گرفت و جزئیات آن الا تاریخ اول جولای نهایی خواهد شد. این دومین بار است که مذاکره کنندگان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و ایران برای بیرون رفت از یک بنبست 12 ساله موعد رسیدن به یک توافق را در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران تمدید می کنند. بعد از آن که ناوقت شام دوشنبه ایران و شش قدرت بزرگ جهان نتوانستند به یک توافق دست یابند، موافقت شد تا گفتگوها در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران ادامه یابد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است این گفتگوها که به تاریخ 18 نوامبر آغاز شد، موقف تهران و قدرت‌های بزرگ جهان را نزدیک‌تر ساخته است و جهان راه دیگر به جز از گفتگو با نمایندگان ایران ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید:
من به ملت ایران قول می دهم که هیچ وقت حرکت سانتریفیوژ متوقف نخواهد شد، اما از اون طرف چرخش زندگی مردم هم روز باز باید بهتر بشه. درسته که در این مذاکرات ما هنوز به توافق نهایی نرسیدیم، اما من میتونم بگم که برای رسیدن به توافق گام‌هایی به جلو برداشته شده.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با اظهار این که در گفتگوها با ایران پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته، اما تا هنوز هم اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، میگوید: گفتگوها را به خاطر آن که تمدید کردیم به طور آنی آسان نخواهد شد. گفتگوها دشوار بودند، دشوار اند و دشوار باقی خواهد ماند. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا نسبت موجودیت اختلاف نظر شدید در مورد سطح غنی‌سازی یورانیوم و تعداد سنترفیوژها تطبیق موعد را برای رسیدن به توافق ممکن ندانسته است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید گفتگوها در سطح کارشناسان در ماه دسامبر دوباره آغاز خواهد شد و به ایران اجازه داده خواهد شد تا ماهانه دسترسیش به 700 میلیون دلار سرمایه منجمد شده ادامه یابد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خوشبینانه ابراز داشته است: اینک میتوان دانست که این گفتگوها به طور قطع به یک توافق خواهد انجامید.
جهان سپورت.
سپورت نری.
سلام شنوندگان عزیز، من الیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی را میشنوید و امتداد آن مصاحبه با دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان را در مورد تازه ترین رویدادها و آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان را به مسابقات امارات متحده و بازی در مقابل نیوزلند، و در آخر یک گزارش را در مورد آخرین دستاوردهای ورزشکاران افغان خواهید شنید.
نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
ورزشکاران فدراسیون مویتای یک مدال نقره و یک مدال برنز را از مسابقات پوکت تایلند به دست آوردند. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات عبدالله امیری مدال نقره را به دست آورده و رامین حیدری توانست مدال برنز را کمایی کند. چهارمین دور مسابقات ساحلی آسیا در شهر پوکت تایلند برگزار گردید که به نمایندگی از افغانستان 5 بازیکن در رشته مویتای همراه با مربی و رئیس تیم در آن اشتراک داشتند. قرار است روز دوشنبه مسابقات سنوکر در کابل آغاز شود. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر به رادیو آزادی گفت در این مسابقات از ورزشکاران 25 ولایت دعوت به عمل آمده است و تا به حال ورزشکاران 18 ولایت به کابل رسیده اند. آقای اعظمی افزود که از هر ولایت 2 ورزشکار و 1 مربی و از کابل 16 بازیکن که قبلا برای تیم ملی انتخاب شده بودند اشتراک نموده اند و این مسابقات 8 روز دوام خواهد کرد. وی افزود هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب بهترین بازیکن برای ورزش سنوکر گفته شده است و تیم فوتبال دختران بعد از اشتراک در مسابقات جنوب آسیا دوباره به کشور برگشتند. هاجر ابوالفضل مسئول کمیته دختران فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و هر سه بازی خود را به حریفان خود واگذار کرد. با گفته وی در این مسابقات 8 کشور جنوب آسیا اشتراک نمودند و این سومین دور مسابقات فوتبال دختران بود که در کشور پاکستان برگزار گردید. این در حال است که تیم فوتبال دختران افغان در سال 2012 توانست از مرحله گروهی صعود نماید. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی بشنوید. قسمی که همه میدانیم تیم 19 سال افغانستان توانست تیم 19 سال پاکستان را در بازی دوستانه یک روزه در پاکستان شکست بدهد. حال تیم افغانستان برای بازی‌ها در مقابل نیوزلند و امارات آمادگی می‌گیرد. بیایید که در این مورد از نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان بشنویم.
دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، سلام بر شما. آقای مراد، تیم افغانستان قرار است تیم ملی افغانستان با امارات متحده عربی و نیوزلند الف بازی‌هایی را داشته باشد. چقدر آماده است تیم ملی افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خود سلام و احترامات خود تقدیم میکنم جناب سنگوی ستار. شما در جریان هستین امنی مرحله هم یک مرحله امتحانی است، البته برای آمادگی است برای جام جهانی 2015 و تیم افغانستان از یک سال به این طرف ذکر سازی خود کار میکنه و در مواخر یا در مرحله ششم البته یا هفتم خود فعلا در متحده امارات قرار داره و از 20 روز به این طرف سر زرفسازی اجتماعی و هم انفرادی کار میشه و در پالوی مربیان داخلی و خارجی ما یک مربی نو هم که در بخش فیلدینگ ما استخدام کردیم در کتی تیم ملی میباشه و انشالله ما امیدوار هستیم که مثل گذشته واری انشالله این دفعه هم تیم افغانستان برای ما شما کامیابی ها
بیار. آقای مراد، تیم افغانستان با امارات و نیوزلند در کدام میدان بازی خواهد کرد و تفاوت این بازی با دیگر بازی ها چی خواهد باشه؟
سنگوی سب بازی ها در میدان جی سی ای البته در دوبی قرار داره، در اوجه برگزار میشه. البته ایلتشان امیست که هم خواهد که در این میدان ها استفاده شده از نیوزلند و استرالیا و طوری که شما در جریان هستین هر دو کشور متحده امارات و همچنان افغانستان در جام جهانی 1954 در استرالیا و نیوزلند برگزار میشه انشاءالله اشتراک خواهد کرد. امی دلیل بود که در این میدان ها جور شده تا اونا آمادگی و زیادتر بلد شوند که در این میدان ها و بالخصوص که در این پیچ.
تشکر. و یک چیز دیگه که باید برای ما جواب بدین ای که آیا در همه بازی ها فاینل سکواد یا تیم آخری که قرار است در جام جهانی به نمایندگی افغانستان بازی کنه انتخاب میشن یا خیر؟
همینطور است جناب سنگزی صد. چاری شما در جیران ما از 40 نفر شروع کردیم، البته از یک سال به این طرف سوال گروپ ما یا تیم ملی ما به حدود 20 نفر میباشه. از بعد از این مرحله بخصوص از بعد از این مسابقه ها انشاءالله ما نهایی 15 نفر انتخاب خواهد کردیم که اونا باز در جام جهانی و در مرحله آخر که در متحده امارات و یا هم در زیمبابوه برگزار میشه اشتراک خواهد کرد.
دکتر نور محمد مراد، تشکر.
و حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. مسئولین کمیته المپیک می گویند که مسابقات ساحلی تایلند پر دستاورد بوده است و مسئولین فدراسیون ووشو می گویند خالد هوتک ورزشکار بخش ووشو توانست مدال نقره را از مسابقات جهانی ستاره های جهان به دست آورد. این در حال است که بعضی ورزشکاران از کمبودی جای برای ورزش و کشمکش ها میان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شکایت دارند. مسئولین کمیته ملی المپیک میگویند ورزشکاران افغان توانستند در چهارمین دور مسابقات ساحلی آسیا دستاوردهای خوبی داشته باشند. جاوید خاور، آمر فدراسیون های کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان توانستند دو مدال نقره و دو مدال برنز را از این مسابقات به دست آورند. وای افزود افغانستان برای 30مین بار در این مسابقات اشتراک نموده است. وای اهمیت این مسابقات را با ارزش دانسته گفت
این مسابقات اهمیت خوب در مسابقات آسیایی است و ساحلی است که بر افغانستان به خاطر از اهمیت خاص برخوردار است. علاوه بر اینکه ساحل نداره ولی به این مسابقات بسیار خوب میتونه بدرخشن و بسیار نتایجی رو میگیرن که حتی داخل ساحل امکانات گرفتن از نتایج محال است.
فدراسیون های باسکتبال، سامبو و کورش و مویتای در این دور مسابقات ساحلی تایلند اشتراک نموده بودند. با این دستاوردها تیم ووشوی افغانستان توانسته است که یک مدال نقره را از مسابقات جهانی ستاره های جهان به دست آورد. خوانی امیری، یک تن از مسئولین فدراسیون ووشو، به رادیو آزادی گفت این مسابقات برای 4 روز در شهر اندلوزیای تاجکستان برگزار شد که خالد هوتک، یگانه ورزشکار افغان، توانست تا مرحله نهایی در این مسابقات صعود نموده مدال نقره را به دست آورد و اهمیت این مسابقات را بسیار مهم خوانده. گفت
بالاترین مسابقات و مسابقات است که به اون ستاره ها داخل میشه، یعنی کسایی است که قهرمانان دنیا و جهان بشه. دیگه این توانه دوستان عظیم است. دو سال پیش یا 3 سال پیش ما در مسابقات توانسته بودیم که مدال برنز را خالد هوتک داشته باشه و این مدال برنز امروز مدال نقره تبدیل شده کلان یک دستاورد است.
مسابقات ستاره ها یکی از مهمترین مسابقاتی است که هر سال یک بار برگزار می شود. این در حال است که بعضی ورزشکاران افغان از کمبودی جای ورزشی شکایت نمودن. می گویند که تمام ورزشکاران افغان در چنین مسابقات اشتراک نمودن می توانند، اما برای آنها فرصت ها و مکان های ورزشی مهیا نیست. این ورزشکاران می گویند کشمکش ها میان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی منجر به از دست دادن فرصت ها می شود. ادیب الله تهذیب، یک تن از ورزشکاران بخش پاور لیفتینگ، می گوید آنها با مشکلات بسیار زیاد توانستند فرصت های بسیار محدود را به دست آورند. کارشناسان بخش ورزش می گویند ورزش افغانستان در حال رشد است و رهبری مناسب می تواند دستاوردهای خوبی در بخش های مختلف ورزش داشته باشد. شنوندگان عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، در این برنامه آشیانه در مورد این که مردم از بانکنوت ها چیگونه استفاده می کنند گپ می زنیم.
شهر که بیرم پیسه رو خدمی دستم قایم می گیرم که باش کسی برس از پیشم ندنه.
بانکنوت های فرسوده و کهنه چقدر به سرمایه ملی ضرر رسانده می تواند؟
این یک ضربه بزرگ در اقتصاد مملکت ما شماست.
مردم باید از بانکنوت ها چگونه نگهداری کنند؟
بکسک جی بی یا پرس بگیر داشته می باشند باید دون نگهدار شود.
این موضوعات در این برنامه آشیانه تا جای واضح می گردد و نمایشنامه هفتوار نیز در اخیر برنامه جا داده شده است.
چی؟ باز عمل داریم؟ آه پروین جان،
با رادیو آزادی باشید. بانکنوت ها یا پول کاغذی در داد و ستد های همه کشورهای دنیا کاربرد دارد. این پول های کاغذی اگر از یک سو سرمایه ملی به حساب می رود، از جانب هم دارایی یک کشور می باشد. اما بسیاری از مردم افغانستان اهمیت چندانی به نگهداری درست بانکنوت ها نمیدهند. با قاد کردن بی مورد یا داشت نوشتن روی آن و چملک و پاره کردن آن، فکر می کنند وقتی پول از دستشان رفت دوباره به آنان بر نمی گردد، در حالی که فراموش می کنند این پول مورد استفاده همگان است. شازیه باشنده قلعه زمانخان کابل یکی از این کسان است که فکر می کند نگهداری از پول کاغذی وظیفه اون است و تنها به دست آوردن خرج کردن اون کار است.
مخ کرتی نمی پوشم، دستکول نمی داشته باشم، شهر که بیرم پیسه رخ دمی دستم قایم می گیرم که باش که سبرس از پیشم ندنه و اون هرچه قشک مصرف شد هرچه قیدگیش که ماد میارم در خانه یا در زیر توشک یا در زیر فرش میمارم. اگه اشتوکارم که پیسه بتم یکی پشت سودا رایی کنم این بچیم دستان قایم بگیری که دستان نبیفته یا کس نگیره. دسته دفعه در خلطه پلاستیکی انداخته بودم پیسه را، خلطه پلاستیکی را که سبرا زره بودن پیسه را از پیشم گرفته بودم. خلطه یک ریزه یک دوخته میاد دستم میگیرم میاد گردنم میپرتم پیسه ایم که زیاد باشه با دمو میمانم.
در حالی که جمشید یکتن از دکانداران شهر کابل از پولهای کاغذی کونه و پاره که روزمره از مشتریان میگیرد شکایت دارد.
فقط رقم پیسه می پیشم، پیسه خوبم می، پیسه خرابم می. بعض پیسه ها تا از گرفتن نیست. ختم ادعا میکنن که ما را مردم این پیسه رو داد چطور کنیم. بعض پیسه رو ما میگیریم خودم از کاشتت میکنیم، پلستر میکنیم. بعض پیسه نمیشه، اندازو قابلیت نداره که ما بگیریم. مجبور هستن کورا به هر رقم که میکنن جور کنن یا دیگه پیش خود نگاه کنن.
چون بانکنوت ها جزء سرمایه ملی یک کشور به شمار می رود، از این رو هر فرد مکلف می شود با بهترین شکل از آن نگهداری کند. این حرف های پوهنمل محمد امین نظری استاد پوهنتون کابل است.
وقتی که نگه داشته درست پول نکنند در او صورت یک پرابلم بزرگ بر دولت خصوصا در ممالک روبه انکشاف است. مثال در افغانستان ما کدام وسیله ساختن پول، چاپ پول ایتر چیزا را نداریم. پول و کرنسی رایج مملکت خود ما به اساس یک قرارداد با تعدیه هنگفت و سرمایه را چاپ میکنیم میاریم به وطن خود. این یک ضربه بزرگ در اقتصاد مملکت ما شماست. ما کوشش میکنیم دلار را بسیار به خوبی نگاه کنیم، چون خراب شد دیگه کسی نمیگیره او را. خواهش ما این است که با پول خود، با کرنسی افغانی خود علاوه از اینکه افتخار کنند توجه هم بکنند در نگهداشت درست پول.
اما کسانی هستند که پول کاغذیشان را به صورت درست نگهداری میکنند. حمیدالله کارمند یکی از اداره های دولت از این شمار کسان است.
پولایی که میگیرم یا فرضاً معاش که ماهانه میگیرم اونمون رو دلای یک بکفک میمونم در جیب خود منظم. اگه سودا میخرم یا گشته پول افغانی که پس باقی مانده شه به من میتن، ولو اگر کنام باشه که من پول بگیرم، نه امور را میگیرم منظم میسازم که دیگه پیسه هم یک جای میمونم. مردم های بین پاون دلار یا خواهی بسیار درست نگاه میکنن. پول ما مگه صحیح نگاه شه و ارزش خاص خود داره.
خان افضل هدوال معاون اول بانک مرکزی میگوید عدم رعایت در حفظ و نگهداری بانکنوت ها از سوی برخی ها برای مردم و هم برای دولت مشکل ایجاد میکند. و از جانبی هم بنابر اظهارات آقای هدوال هرگاه مردم در قسمت حفظ و نگهداری این بانکنوت ها توجه نکنند پول ها از بین رفته و پروسه چاپ بانکنوت ها مصارف زیادی را ایجاب می کند.
مردم در نگهداری پول باید مسئولیت ملی خود که از لحاظ کمک به خزانه بیت المال می باشه و همچنان که مسئولیت اجتماعی خود باید ادا کنند کویست که در نگهداری پول محتاط باشند و کمک کنند دولتا و همچنان تجارت هم که افغانستان که اگه اقتصادی نیستند که تمام تکیگاه تجارتی سر نظام مالی باشه یا سر بانکداری باشه، اگه اقتصاد نقدی است مردم پیش خود پول نقد نگاه میکنند. دیگر گردش پول برای دوران بانکی بسیار کم میباشد. یک دفعه وقتی که پول ما بر بازار عرضه کنیم متبیس یک وقت میگیره که پس به بانک بیاید و ما او را تعویض کرده بتانیم. با وجودی که ما در اعلانات هم میگیم و از طریق میدیا میگیم برای بانک ها هدایت دادیم که اینا وقت پول فرسوده را میگیرند پس باید او را در دوران نندازن و روانش کنن به بانک مرکزی تا ما تعویض کرده بتانیم. اما یک پروسی بسیار طولانی بسیار مشکل است.
نصیر احمد احمدی باشنده ولایت ننگرهار در مورد حفظ و نگهداری بانکنوت ها گفت پول چیزی است که همه ضروریات ما را حل می سازد، پس لازم است در حفظ و نگهداشت آن کوشا باشیم.
این فامیل خود ما اگر ما باشه یک نام پول میتیم یا با چشم میتیم اون ما را از پیش خود یک رقم تکلوله میکنه، مثل که یک کاغذ چیز میکنی هرچی بگم که این رقم نکو 30 روپا 50 روپا هرچی که باشه باید اون ما را در دست خود نگیره. کیفیت که داره اون ما از بین میره، باز پیش دکاندار میری که بعدا ما را سودا بچه چیز بیتی میگه بعدا را ولو چیزایی بیار باز از پیش ما سودا ببر. لباس میخرم، چون میخرم، روغن میخرم، تیل میخرم، پول برق مصرف، پس پیش دولت خود میتم. از دولت ما خودم و مامورین و اجیران و امیران کلش و تبذرکار اینا کلش میگیره که با چی ترتیب برای ما توزیع میشه. باز ما دکاندارا رو میتم اول خود اینمی رو ما شما احساس کنیم چی رقم اینمی رو پیدا میکنم باید پولا ما شما ارزش بتیم.
به گفته الهام الدین بارکزی، کارمند ارگانهای محلی در کابل، هر کس چی زن و چی مرد باید از خود یک بکسک پول داشته باشد و پولش را به شکل درست و منظم داخل آن بگذارند و زمانی که به پول نیاز پیدا می کنند با احتیاط آن را از داخل بکسک بیرون در آورند.
مگر آقایان هستند هم بکسک جیبی یا پرس بگویم داشته می باشند باید دهون گدا شوند و همچنان خانم ها می توانند که استفاده از این پرس ها را کنند و دمو بانند و یک سلیقه یک فرهنگ باید بگرده امی که اشخاص با سواد است یا بی سواد است باید یک فرهنگ بگرده که پول ما که ارزش ملی داره باید نگهداشت شوه و در بکسک میمونیم به طریقی سالم ببانیم به طریقی صحیح ببانیم تا زمان با اشخاص دیگر میتیم یا چیزی از پیشش میخریم باید کش نشوه صحیح از بکسک کشیده شوه تا با جانب مقابل میتی اونا صحیح نگهداری کنن. هر زمان اگر شما صحیح کنین اگر پول جدید باشه نو باشه یک کسی میتیم که چه خوب یک آدم بود که خوب نگهداشت کرده بود. اگر پول جدید باشه فلان به بسیار خوشایندی اموره قسم ترجیح میده نسبت به کنه. هر چیزی که کنه شو فرسوده میشه و او از بین میره. همینطور اگر پول ما فرسوده شود و ارزش خود از بین میده اگر یک افغانی هم باشه اونم هم از بین میره و یک افغانی به وطن ما ضرر است تاوان است باید خوب تر نگه داشته.
امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا حجم و انتقال پول کمتر شده است و آنان به جای انتقال پول نقد از دبت کارت یا کارت اعتباری بانکی کار میگیرند. در این اواخر این طرز معامله در برخی جاهای افغانستان نیز رواج پیدا کرده است و بهتر است مراجع مسئول و رسانه ها با رساندن اطلاعات و آگاهی برای مردم به خاطر رایج ساختن ارچ بیشتر این معامله و بالا بردن فرهنگ نگهداری درست از بانکنوت ها و نابودی پیش از وقت این سرمایه ملی توجه نمایند. چون نگهداری پول جزء اخلاق شهروندی است، به جای تقلیدهای بیجا از سایر کرکترهای کشورهای خارجی، نگهداری پول را تقلید کنیم. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، تغذیه مادر مستقیماً بر جنینی که در بطن اوست اثر می‌گذارد، زیرا جنین در بطن مادر به وسیله مادر تغذیه و نمو می‌کند. در نمایشنامه این هفته هم در پیوند به این مسئله توجه شده است.
بی سناور جان، چای بر چی آوردی؟ بی اکساد بیشی که ببینمت.
خیر از باش که یک پلک چای برد بکشم که مانده از لستی.
اولادای دیدن همیشه سناور؟
آه خانه همیش رفتن.
خانه شکری شد؟
آه کدام نظر داشت. باز خوشیم گفت که خیلی صابر و مریم هم مکت خود میبرم.
راستی چطور هستن؟ از پیش کده خوب شدن؟
فیش نه پروین جا نموره قم رنگ رنگ میزنن روستا بیگا.
اول چرا غم موگه کار نمیخورین؟ بیخی قسم استی خوره کارت نبه.
اونه با بی چند دفعه دم زیارت ها بردیشانه. خدا آگه خوب نکرده دست ما چی خواد آمد. آله دو آگو که دیگه ایشم این رقم به دنیا نبه. خاله پروین.
چی؟ باز عمل داری؟
آه پروین جان.
تال کلینیک پیش دکتر رفتی؟
نه بابا. من خودم خود رفته نمیتانم. تا که کس منه نبره.
خیر است، من میبرمت. خوش آوکت جان آقا گپ بزن، اجازه تبی که یک دفعه میبرمت. بلد کشیدی باز دیگه خودت رفته میتونی.
نی خور جان، کاش که کاره بکنی ثواب میگیری.
چرا نمیکنم خورک، ای خو کار خیر است.
خو خیر ببینی، خیر خدا که تمیجا بشی من یک دفعه تو آشپزخانه برم.
خیر است، مامان اینجا کتت میرم.
خو بیا بریم.
خوام شیره جان، گفتی که دو طفل دیگه داری؟
آه دکتر سب، مگه مردوگه که ضعیف ضعیفه کسن، یک رقم هم معلوم میشن.
ببخشیم شیره جان، اونا چه قسم هستن؟
وی دکتر سب، چی برات بگویم؟ مثل دیگه اشتوکا واریش سادری و شوخی نمی کنن، بسیار لاغر و ضعیف شدن.
در زمان حامله داریت کلینیک نیامدی؟
سر هر دو طفل نه کلینیک رفتیم نه جای را بلد هستم. کسی دیگه هم نبود که ما برش بگویم که مرا ببره.
سر دو طفلت که آمد شدی خوراکت خوب بود؟ استراحت میکدی؟
ای دکتر سه، ما غریب مردم هستیم، همون چیزی که در خانه پیدا میشد اونم را میخوردیم دیگه.
اگه تو در وقتی که حمل داشتی یک ذره در خوراک توجه میداشتی امروز اولادات اقسم نمیبودن.
تو دکتر سه
طفل باید از همون زمانی که در بطن مادر است خوب کنترل شود. اگر مادر در وقت بارداری این خوراک خوب نداشته باشه و زیر مراقبت دکترها نباشه که برش راهنمایی کنه، اون هموز که طفل ضعیف بار میه.
یعنی چطور دکتر صاحب؟
ببینین، اولاد به دنیا آوردن غریبی و پیسداری نداره. اگه یک مادر در وقتی که عمل داره دائم به کلینیک مراجعه کنه، تا جریان بارداری کوشش کنه که تا حد توان نان خوب بخوره، ترکاری باب خوب بخوره، بعد از ولادت طفل اقسم ضعیف بار نمه. و فراموش نکنین که از ترکاری و غذای خوب منظورم این نیست که نان قیمتی بخورین. از همین ترکاری های معمولی مثل پالک و زردک و شلغم و لوبیا و نخود بهترین غذا برای زن حامل درست میشه. سوپ ترکاری بخورین، شوله ترکاری بخورین. مگم شما پریشان نباشین، آل هم واره بیارین در کلینیک برشان از همیجا دوام داده شوه، غذام داده شوه، خوب میشن انشالله.
خیر ببینی دکتر صاحب. اینه سنه برجان، سریع طفل غفلت نکو. اینم چند دوره که در کارت نوشته شده کلینیک بیا که این طفل سالم به دنیا بیایه. بیا دیگه که بریم. خداحافظ دکتر صاحب.
بریم، خداحافظ.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.